کژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر، امید همه به سلامت باشین. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 29 اکتبر سال 2020 میلادی از واشنگتن را میزبان هستم و حال هم مشروع اخبار را همکارم پیشکشتان می‌دارد.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه به مناسبت 40مین سال روز تأسیس سرویس بخش افغانستان از همکاران رادیو و تلویزیون آشنا به خاطر تهیه گزارش‌های بی‌طرفانه و متوازن قدردانی کرد.
دوستان و همکاران عزیز در رادیو و تلویزیون صدای آمریکا، خرسندم که فرصت مساعد شد تا از فعالیت‌های خستگی ناپذیر شما در زمینه اطلاع رسانی به مردم افغانستان و تنویر افکار عامه قدردانی نمایم. من سعی و تلاش شما را در رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا در راستای تهیه گزارش‌های واقعی، متوازن و بی‌طرف در مورد افغانستان و آسیای جنوبی درک می‌کنم. صدای آمریکا با آزادی رسانه‌ها، برابری و سایر ارزش‌های دموکراسی متعهد است. موفقیت‌های هرچه بهتر و بیشتر شما را آرزو دارم.
صدای آمریکا بخش دری نشرات خود را در اکتبر 1980 میلادی آغاز کرد و دو سال پس از آن نشرات این رادیو به لسان پشتو نیز آغاز به کار کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در مذاکرات صلح گروه طالبان تفاهم نامه با آمریکا را بر شریعت اسلامی ترجیح داده است. آقای غنی که در مراسم میلاد پیامبر اسلام در کابل سخنرانی میکرد از گروه طالبان خواست تا از خشونت دست بردارد و اصول شرعی و اسلامی را اساس گفتگوهای صلح بپذیرد. رئیس جمهور غنی گفت مردمی که اعدام میکردند 20 سال از دین ارسات کردند امروز میگویند نه پیمان آمریکا، آن هم که مفاهم نامه است. برای آنها یعنی طالبان نسبت به احکام قرآن شریف و شریعت با اهمیت تر است. آقای غنی همچنین از طالبان خواست که با علمای افغانستان صحبت کنند. رسیدگی به جنجال‌های احتمالی در جریان مذاکرات بر اساس فقه حنفی و اساس پیشبرد مذاکرات صلح دو مورد اختلافی میان آیت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر اعلام شده است. بر اساس گزارش‌ها گروه طالبان گفته است که توافقنامه آن گروه با ایالات متحده اساس مذاکرات صلح با حکومت افغانستان باشد، اما آیت مذاکره کننده افغانستان آن را رد کرده است. مقام‌ها در قندهار گفتند که برای پاکسازی برخی مناطق ولسوالی ارغنداب این ولایت از وجود جنگجویان طالب، عملیات نظامیان افغانستان از چهارشنبه شب به این سو ادامه داشته است. جمال بارکزی سخنگوی پلیس قندهار امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که این عملیات برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان محتاطانه پیش می‌رود، اما در مورد تلفات قوای افغانستان چیزی بیان نکرد. بان هم یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که 7 پلیس در این نبردها کشته و 11 پلیس دیگر زخمی شدند. دو روز از نبردهای تازه در ولسوالی ارغنداب قندهار سپری می شود و ده ها خانواده نیز آواره شدند. گروه طالبان تا حال در مورد درگیری های ولسوالی ارغنداب تبصره نکرده است. مقام های اداره تحقیقات فدرال یا FBI ایالات متحده گفتند که نجیب الله نعیم، شهروند افغانستان که به اختطاف یک ژورنالیست آمریکایی و دو همکار محلی اش متهم است، در اوکراین دستگیر شده و به آمریکا استرداد شده است. شخص متهم قرار است امروز در یکی از محاکم آمریکا محکمه شود. آقای نجیب الله متهم است که در سال 2008 میلادی دیوید رات، ژورنالیست نیویورک تایمز و دو همکار افغانش را در نزدیکی شهر کابل اختطاف کردند و سپس به پاکستان انتقال دادند و برای مدت 7 ماه در اسارت خود و دو شریک جرمی خود نگه داشتند. جزئیات از سحر عظیمی.
این خبرنگار نیویورک تایمز همراه با طاهر لودین همکار افغانش پس از سپری کردن 7 ماه اسارت در تاریکی شب قادر شدند از اسارت فرار کنند و خود را به پلیس محلی پاکستان برسانند. راننده آقای راد چند هفته بعد قادر به فرار شد. ولیم اف سوینی جوینز معاون FBI گفته است که هر کسی در برابر شهروندان آمریکایی چه در داخل و یا خارج از کشور دست به خشونت بزند همواره مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و گفته این مقام آمریکایی نجیب الله روز سه‌شنبه در اوکراین دستگیر شد و روز چهارشنبه به ایالات متحده استرداد شد. نجیب الله 42 ساله به 6 مورد ارتکاب جرم به شمول آدم ربایی، دسیسه با آدم قلمروبایی و انتقال سلاح و جرایم خشونتبار متهم است. در صورت اثبات این اتهامات، شخص متهم در هر مورد به حد اکثر زندان و حبس ابد محکوم خواهد شد. آقای نجیب الله متهم است که در سال 2008 میلادی دیوید راد، ژورنالیست نیویورک تایمز و دو همکار افغانش را در نزدیکی شهر کابل اختطاف کرد و سپس به پاکستان انتقال داد و برای مدت 7 ماه در اسارت خود و دو شریک جرمی خود نگه داشت.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است که میزان جرایم جنایی در پایتخت آن کشور تقریبا نزدیک به صفر رسیده است. امرالله صالح گفته است که ارزیابی جرایم جنایی در کابل نشان می‌دهد که سرقت موبایل، موتردزدی‌های مسلحانه، آزار و اذیت خیابانی، باجگیری و فروش علنی مواد مخدر که مردم را به سطوح آورده بود تقریبا از بین رفته است. این مقام حکومت افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که طبق وعده بسیاری از افراد مشکوک مورد بازپرس و شمار از این افراد که دست به سلاح زدن دستگیر شدند. به گفته آقای صالح، با وجود کاهش جرایم جنایی در کابل، هنوز هم خشونت علیه زنان به ویژه قتل زنان به عنوان یک پدیده زشت در خانواده ها باقی مانده است. صدها تن از عالمان دین، فعالان مدنی و باشندگان ولایت بدخشان در اعتراض به سخنان اخیر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پیوان با نشر کارتون منسوب به پیامبر اسلام مظاهره کردند. معترضان امروز پنجشنبه در یک مرکز ورزش‌های محلی در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان تجمع کرده و با سر دادن شعار مرگ به فرانسه از حکومت افغانستان خواستند که به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه واکنش نشان دهد. مولوی حفیظ‌الله رسولی رئیس شورای علمای بدخشان در صحبت به صدای آمریکا گفت که هدف معترضان نشان دادن انزجارشان درباره سخنان ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بود. روز گذشته نیز شماره از دانش آموزان لیسه استقلال در کابل در پیوان به این قضیه اعتراض کردند. پس از آن که سامیول پاتی، آموزگار 47 ساله در فرانسه، کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را که در مجله شارلی ابدو نشر شده بود به شاگردانش نشان داد، توسط یک اسلامگرای چچنی سر بریده شد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چند روز بعد در مراسم یادبود از این معلم، ضمن محکوم کردن سر بریدن این معلم، از نشر کارتون منسوب به پیامبر اسلام حمایت و آن را بخشی از آزادی بیان عنوان کرد، اظهاراتی که موجب مظاهرات در برخی از کشورهای اسلامی شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت چین که توسط کمونیست‌ها رهبری می‌شود بزرگترین تهدید برای آزادی مذاهب است. آقای پامپیو این اظهارات را در جاکارتا پایتخت اندونزیا بیان کرد و از مقام‌های این کشور اسلامی به خاطر تحمل پذیری سایر مذاهب و مبارزه آن کشور در برابر تندروان اسلامی قدردانی کرد. این دیپلمات ارشد آمریکایی به صورت مشخص گفت که چین جنگ را در برابر اقلیت مسلمان، پیروان بودا و مسیحیان آغاز کرده و گفته است که اقلیت مسلمان اویغور به صورت خاص هدف بی‌رحمی مقام‌های چینی قرار گرفته است. اتهامی که امواره از سوی مقام‌های بیجینگ رد شده است. روابط ایالات متحده و چین در ماه‌های اخیر روی مسائل مختلف از جمله تجارت دوجانبه، شیوع بیماری کووید 19، وضع قوانین سخیرانه امنیتی بر هنگ کنگ و تخطی از حقوق اقلیت‌های مذهبی رو به وخامت گرایده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه از نقش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در راستای ثبات بازار تیل جهانی ستایش کرد. این اظهارات رئیس جمهور پوتین در حال بیان شده است که قرار است تا 5 روز دیگر، یعنی به تاریخ 3 نوامبر، انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شود. اما آقای پوتین از تظاهرات اقتصادی که در جریان ریاست جمهوری آقای ترامپ بر روسیه وضع شده است انتقاد کرد. ایالات متحده پس از آن تعزیرات اقتصادی را بر روسیه وضع کرد که مسکو در سال 2014 میلادی یک همه‌پرسی را در منطقه کریمه اوکراین راه اندازی کرد و سپس در جولای 2015 میلادی این منطقه را به صورت کامل ضمیمه قلمرو خود کرد. اقدامی که نه تنها موجب جنگ‌های خونین شد، بلکه با مخالفت شدید کشورهای غربی از جمله ایالات متحده مواجه شد. این تعزیرات واشنگتن بر مسکو در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ نه تنها ادامه یافت، بلکه افزایش نیز پیدا کرد. یک مهاجم مجهز با چاقو امروز پنجشنبه بر کلیسایی در شهر نیس فرانسه حمله کرد و بر علاوه کشتن 2 نفر سر یک زن را برید. مقام‌ها و پلیس فرانسه گفتند که مهاجم که به حمله دهشتگردانی مظنون است در انگام حمله فریاد نعره الله اکبر را سر می‌داد. اداره ضد دهشتگردانی فرانسه گفته است که در این حمله چندین نفر دیگر زخمی شده است. جزئیات از رویا زمانی.
کریستیان استرزر، شاروال شهری، نیز در صفحه توییتر خود این حمله را عمل دهشت‌افکنی توصیف کرده و گفته است فرد مهاجم حتی پس از توقیف فریاد کنان نعره الله اکبر را سر می داد. فرد مهاجم قبل از توقیف توسط فیر پلیس زخمی شده است. شاروال شهری نیز همچنان گفته است که حال زمان آن فرا رسیده است تا فرانسه خود را از قوانین سال تبرئه کند و از این طریق قلمرو خود را به طور کامل از وجود فاشیسم اسلام پاکسازی کند. قرار است امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از محل رویداد دیدن کند. در این حال قانونگذاران در پاریس به خاطر احترام به قربانیان این حمله برای یک دقیقه خاموشی اختیار کردند. شورای اسلامی فرانسه این حمله را به شدت محکوم کرده و از همه مسلمانان مستقر در آن کشور خواسته است تا مراسم برگزاری میلاد پیامبر اسلام را لغو کنند.
مقام‌های عربستان سعودی امروز پنجشنبه گفتند که یک مرد در شهر جده پس از آن دستگیر شد که با یک وسیله برنده و تیز یک محافظ امنیتی را در قنصلگری فرانسه زخمی کرد. پلیس شهر جده گفته است که محافظ زخم سطحی برداشته و گفته است که مرتکب این حمله مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. سفارت فرانسه مقیم عربستان سعودی این حمله را به شدت محکوم کرده و گفته است که هیچ توجیه وجود ندارد که یک محل دیپلماتیک هدف حمله قرار بگیرد. این سفارت گفته است که محافظ مضروب به شفاخانه انتقال داده شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. مقامات در قندهار گفتند که برای پاکسازی بعضی مناطق ولسوالی ارغنداب آن ولایت عملیات نظامیان افغان آغاز گردیده است. گزارش ها همچنان می رسانند که در ساحات ولایات اروزگان و هلمند نیز ناآرامی ها دیده می شود. جزئیات تازه این وضعیت را رویا زمانی از عزیزالله پوپل خبرنگار ما جویا گردیده است که پیشکشتان می گردد.
آقای پوپل جهان، سپاس از شما. مقام های افغان در ولایت قندهار گفته که برای پاکسازی برخی مناطق ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار عملیات نظامی آغاز کرده. این عملیات به کجا رسیده؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا از دیروز به این طرف در ولسوالی ارغنداب که عملیات نظامی شروع شده هنوز هم ادامه داره. مخالفین مسلح دولت هم در مناطق مختلفی ولسوالی با نیروهای افغان مقاومت داره و سخنگوی پلیس قندهار جمال برگزی به صدای امریکا گفتن که از دیشب به این طرف که عملیات در قریجات تابین و دیگر مناطق آغاز شده، حدودا 24 نفر از مخالفین مسلح دولت که 4 تن آنان هم قماندانانشان هستند در عملیات نیروهای ویژه از بین رفته و همچنان 2 موتر نظامی که یک هموی هستند و دیگه رینجر هستند و اون از دیر زمان به دست مخالفین مسلح دولت افتاده بود و اینا میخواستند که از این موترها در حملات انتحاری استفاده کنند ازشان. این 2 موتر هم از بین برده. هم اکنون هم در ساحات مختلفی ولسوالی عملیات جریان داره و بخصوص در همسرحد با حوزه 8 شهر قندهار که ساحه ناگهانی ای ولسوالی هستن و حوزه 8 شهر قندهار با یک دیگه در همسرحد قرار داره، همجواری قرار داره. در این منطقه هنوز هم عملیات جریان داره و نیروهای ویژه قطعه سفارسی دی عملیات نقش بیچار کلیدی داره.
آقای پوپل فشرده، اگر بگوین خانواده هایی که بی جو شدن در کجا به سر میبرن فعلا و در چی وضعیت قرار دارن؟
حدودا 10 فامیل از ولسوالی ارغنداب بی جو شده و ریاست مهاجرین ولایت قندهار برشان اعلان کرده که به او فامیل ها که بی بازات هستن و یا هم نیازمند کمک های اولیه هستن، اینا آماده هستن که بایشان کمک کنن. هنوز هم آمار دقیقشان در دست ما نداریم و نه هم ادارات حکومتی آمار دقیقشان اعلان کرده. اما اینطور گفته میشه که حدوداً 60 الی 80 فامیل فعلا بجا شده، اما فامیلای بیشتر هنوز هم در حالت محاصره در این ولسوالی بسر میبرند.
در این زمان گزارش ها از ولایت اروزگان میرسانه که نارامی ها در این ولایت در بعضی از ساحاتش آغاز شده. جزئیات چی است آقای پوپل؟
دقیقاً در ولسوالی دهراودی ولایت اروزگان که یکی از ولسوالی های بسیار کلیدی و مهم ولایت اروزگان هستند، از 3 روز به این طرف جنگ بین نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت به شدت ادامه داره و قماندان امنیتی این ولایت جنرال خنجری به ولسوالی دهراود رفته، اما نیروهای افغان نتانستن که مرکز این ولسوالی را تحت کنترل خود نگه داشته باشه. آخرین آمار را که از این ولسوالی، آخرین معلومات را که ما از این ولسوالی به دست آوردیم، حکی از این هستن که یک تعداد تاسیسات حکومتی به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرده و طالبای مسلح هم در شهر دهراود، در بازار دهراود دیده میشه و فقط نیروهای افغان در کندک اردوی ملی بسر میبرن. و سخنگوی والی اروزگان احمد شاه ساحل به صدا امریکا تایید کردن که مخالفین مسلح دولت در چهار اطراف شهر دهراود وجود دارن و بالای مراکز امنیتی حملهور شدن، اما وی ایره رد کردن که گویا قماندانی امنیه و یا هم دیگر تاسیسات به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرده. وی گفتن که نیروهای ویژه و تازه نفس عظیم این ولسوالی میشه و به زودترین فرصت این ولسوالی را از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه خواهند کرد.
و وضعیت در ولایت هلمند از چی قرار است آقای پوپل در حال حاضر؟
بله، در نامنی های هلمند اخیرین پیشرفت فقط قماندان امنیه هلمند جنرال خلیل جواد با مطبوعات گفتن که شهرهای بین شهر لشکرگاه و ندالی را برای ترافیک باز کردن. وی در یک نوار سفتی که به مطبوعات ارسال کردن گفتن که نیروهای افغان تانستن که امی شهرهای بین ولسوالی ندالی و شهر لشکرگاه را برای ترافیک باز کنن و اینا تانستن که به ولسوالی ندالی خود برسانن. اما از مردم محل که ما گزارشات را به دست آورده و با اونا تماس داشتیم، اونا میگن که هنوز هم شهر لشکرگاه در حالت محاصره به سر میبره و امی شهرهای عمومی که بین قندهار و لشکرگاه متصل هستند، این هنوز هم برای ترافیک مسدود هستند و باشندگان شهر لشکرگاه از حکومت مرکزی میخواهند که این یگانه رای مواصلاتی به این ولایت هستند و این را باید تامین امنیت کنند و برای ترافیک این شهرها باید باز شود که بالای اقتصاد مردم و بالای رفت و آمد و عبور و مرور مردم بسیار تاثیرگذار هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طی صحبت در مراسم مولود پیامبر اسلام در کابل، آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست که از خشونت دست بردارند و اصول شرعی و اسلامی را اساس گفتگوهای صلح بپذیرند. رئیس جمهور غنی گفت مردمی که ادعا می کردند 20 سال از دین حراست کردند، امروز می گویند که نه، پیمان امریکا. توجه نمایید به گزارش از جلال میرزا.
رئیس جمهور افغانستان در مراسم یادبود میلاد پیامبر اسلام از طالبان خواست تا خشونت ها را کاهش دهند و اصول شریعت و احکام اسلام را بنیاد گفتگوهای صلح بپذیرند.
هغه خلکو چې دعوا کوله چې شل کاله په دین باندې دریدلی، نن وایي نه د امریکایانو پیمان او هغه هم چې مفاهمه ده له دوی ته اهمیت تر ده د قرآن شریف له احکام شریعت نه دانه دا کسو دا میدان راستی اونو گوله ما اکرام سر او لگیدی.
اما خبرها در قطر این هستند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با معاون سیاسی گروه طالبان ملا عبدالغنی برادر دیدار و گفتگو کرده. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان نگاشته که در این دیدار بر عملی شدن تمامی ماده های توافقنامه این گروه با ایالات متحده آمریکا تاکید شده است.
نبود انعطاف پذیری توسط گروه طالبان ضعف مدیریتی و ضعف ارادی سیاسی توسط حکومت افغانستان و همچنان عدم همکاری صادقانه جامعه بین المللی خصوصا ایالات متحده آمریکا سبب شده که صلح از مسیر اصلیش منحرف شده و برعکس جنگ در افغانستان افزایش یافته.
اما منابع در قطر میگویند که هنوز هم اختلاف‌ها بر سر طرز العمل کاری پابرجاستند و هر دو طرف بر موقف پیشین خود تاکید دارند.
اگر کار به همین منوالی که هست روان باشد، خوشبینی برای موفقیت ابتدایی بر سر توافق کارشوه یا طرز العمل بین دو طرفی مذاکره کننده متصور نیست.
با این حال وزیران خارجه هند، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغزستان و کازاخستان با پخش اعلامیه از روند صلح به رهبری افغانها حمایت کردند. این نشست میان وزیران خارجه این کشورها به شمول افغانستان به هدف گسترش مسائل تجاری دیروز برگزار شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، آدم واینستاین، پژوهشگر مسائل افغانستان و پاکستان در اینستیتوت کوینز، میگوید که گفتگوهای صلح افغانستان در خطر از هم پاشیدن قرار دارد. وی در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتاش افزوده که فشارهای زیادی از جمله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این گفتگوها را در موقعیت غیر قابل پیش بینی قرار داده است. توجه کنید به این مصاحبه.
به نظرتان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه تأثیر میتونه روی روند مذاکرات صلح افغانستان داشته باشه؟
به نظر من انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سطح غیر قابل پیش بینی بودن این مذاکرات را برای تیم‌های مذاکره کننده افزایش داده است. زیرا اگر به سابقه جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا نگاه کنید، می‌بینید که وی علیه افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان بوده و می‌خواست که درگیری در آنجا کاهش یابد. و اینکه آیا او این موضوع را اگر رئیس جمهور شود حفظ خواهد کرد یا خیر، چیزی است که باید دیده شود. اداره ترامپ به احتمال زیاد به پالیسی خروج کامل وابسته میماند، گرچه که هر دو نامزد گفتند که میخواهند افغانستان را ترک کنند. هنوز مشخص نیست، اما فکر میکنم تأثیری که روی مذاکرات گذاشته این است که سطح تردید در این گفتگوها را افزایش داده است.
در هفته اخیر سطح خشونت در افغانستان به شدت افزایش یافته. مقامات ایالات متحده حمله علیه غیرنظامیان در افغانستان را تقبیح کردند و خواهان کاهش خشونت در این کشور شدند. اگر طالبان خشونت را کاهش ندهند، فکر میکنند حکومت احتمالی ترامپ یا بایدن چگونه طالبان را ترغیب به انجام این کار خواهد کرد؟
به نظرم حکومت رئیس جمهور ترامپ در دور اول خود با خروج از افغانستان متحد است. اما اینکه آیا او در دور دیگر که دیگر نگران انتخاب مجدد نیست به این پالیسی متحد میماند یا خیر، هنوز مشخص نیست. حملات طالبان به ویژه در هلمند گفتگوهای صلح را دچار کشیدگی بزرگ کرده و به نظرم برخلاف روحیه توافقنامه دو هست. با این حال فکر نمی کنم این موضوع در محاسبات حکومت رئیس جمهور ترامپ تغییر وارد کند و یا کاملا آن را متوقف سازد. در شرایط تحت حکومت جو بایدن اما این موضوع ممکن باعث شود که برخی از مشاورینش بخواهند تا حد در افغانستان باقی بمانند یا نوع حضور نظامی را حفظ کنند تا بتوانند از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند. به نظرم این چیزی است که دو اداره در آن از یکدیگر متفاوت خواهد بود.
نظرتان درباره مذاکرات صلح و عملکرد تیم‌های مذاکره کننده چیست؟
به اعتقاد من حملات اخیر طالبان در هلمند نگران کننده است. هر دو طرف باید این را درک کنند که مذاکرات صلح تنها فرصت پیش آمده است. واقعیت سیاسی آمریکایی این است که این کشور افغانستان را ترک می کند. ما می توانیم در مورد تاریخ خروج نیروها که در ماه می سال آینده باشد یا نباشد بحث کنیم، اما من به این باور نیستم که ما جنگ را برای یک دهه دیگر ادامه دهیم. برای همین وقت کم است و طرف های مذاکره کننده ناچارند بپذیرند که این تنها فرصت است و اگر از دست برود، در آن صورت نگرانی عمیق من این است که افغانستان به سمت یک جنگ داخلی پیش خواهد رفت.
برخی ها به این باور هستند که توافقنامه آمریکا با طالبان در واقع طالبان را ملزم به آتش بس نمی کند و اصطلاح کاهش خشونت هم مبهم است و طالبان را متحد به انجام آن نمی کند. نظر شما چیست؟
توافق ایالات متحده با طالبان بیشتر روی مبارزه علیه دهشت افغانی متمرکز بود و توجهش بیشتر روی این موضوع بود که به گروه های تروریستی فراملی پناه ندهند تا آنان دوباره بتوانند بر امریکا و متحدینش حمله کنند. کاهش خشونت بخشی از آن بود، اما به شکل مبهم و خوب. البته یک توافق دیگر نیز با حکومت افغانستان امضا شد که آن را مبهم‌تر ساخت. ما نباید فراموش کنیم که این موافقت‌نامه‌ها سیاسی‌اند و قانونی نیستند که باید به آن عمل شود. اعلامیه اخیر طالبان که در آن آمده بود میان غیر نظامیان و اردوی افغانستان تفکیک قائل نیستند، به نهایت نگران کننده است. اگر طالبان فکر میکنند که این وظیفه آنان است که هر کس را که با حکومت افغانستان رابطه دارد با آزمون بکشند، این کارشان برخلاف روحیه توافق دوحه است. اندک فشار سیاسی در مذاکرات طبیعی است و در واقع حتی ممکن برای رسیدن به یک توافق کمک کند. اما در حال حاضر به نظرم تمام گفتگوهای صلح تحت تهدید قرار دارد، زیرا مذاکرات تحت فشار زیاد قرار دارند. بخشی از این فشار به خاطر حملات طالبان است و بخش دیگر آن به انتخابات آمریکا و احتمال تغییر پالیسی در ایالات متحده مربوط می شود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
تحلیلگران میگویند اعلامیه این هفته مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در مورد موافقتنامه امنیتی با هند نقطه عطف در رابطه با ایجاد علایق نزدیکتر در جنوب آسیا جهت مقابله با نفوذ چین در منطقه میباشد. سندی سین خبرنگار صدای آمریکا در مورد سفر مایک پامپئو به هند، سریلانکا، مالدیف و اندونزی گزارشی دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفرش به جنوب آسیا افتتاح سفارت ایالات متحده در سلسله جزایر کشور مالدیو در بحر هند را اعلام داشت. پامپئو در جریان سفرش در هر یک از کشورهایی که از آن بازدید کرد بر ضد آنچه که ایالات متحده آن را بهره‌برداری اقتصادی و تجاوز نظامی در منطقه هندو پاسیفیک از سوی چین می‌خواند سخن گفت. مایک پامپئو گفت:
این یک مسئله امنیتی است و مالدیو و سایر کشورهای جزیره‌ای که من از آن بازدید کردم مانند میکرونزیا و سریلانکا همه اکنون در حال اهمیت تازه‌ای کسب می‌کنند که حزب کمونیست چین به برخورد غیرقانونی و تهدیدآمیزش ادامه می‌دهد.
پامپئو و اسپر وزیر دفاع ایالات متحده با هند در این هفته موافقت‌نامه‌های مهم امنیتی و نظامی را به امضا رسانیدند. پامپئو در میان منازع سرحدی بین هند و چین تهدید چین را با الفاظ تند شرح داد. پامپئو گفت:
United States will stand with the people of India as they confront threats to their sovereignty.
ایالات متحده در کنار مردم هند در برابر تهدیدی که به حاکمیت ارضی و آزادیشان متوجه است خواهد ایستاد.
دلگران میگویند که پامپئو از کشورهایی دیدن کرد که آنها از چین کمک‌های مالی برای اعمار زیربناهایشان دریافت کردند، اما اکنون درک کردند که در آنها شرایط خاصی مزمر است. مایکل کوگلمن از مرکز ویلسون میگوید:
این کشورها از سرمایه گذاری چین به طور فزاینده نگرانند. نگران از نحوه تمویلی اند که با دیپلماسی و سایر مسائل توأم است. از این سبب به فکر من که برای پامپئو این یک فرصت است تا از این نگرانی هایی که در این کشورها موجود است سود ببرد.
حتی قبل از اینکه وزیر خارجه ایالات متحده عازم سریلانکا شود، چین به ایالات متحده هشدار داد که نباید در برابر کولومبو که سرمایه گذاری هنگفتی را از بیجنگ دریافت کرده است از سیاست زورگویی کار گیرد. مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تا صحبت با صدای آمریکا به روز چهارشنبه گفت:
این چیز تازه‌ای از کشوری می‌آید که وقتش را صرف زورگویی بر سایرین کرده، خواه اینها کشورهای جنوب بحیره چین بوده باشد یا نقص وعده‌هایش در مورد هنگ کنگ یا تایوان باشد. شما می دانید کشور چین کشوری است که با کوبیدن بر سینه‌اش راه خود را به سوی جامعه بین‌المللی می گشاید.
اورتاگوس گفت که پامپئو با هر توقفش در آسیای جنوبی بر ارزش‌های مشترک دموکراتیک تاکید ورزیده و از دیپلماسی رو در رو در این زمانی که همگیری کووید 19 هنوز موجود است رضایت دارد.
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم گردید. برنامه های صبحانی رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5:30 تا 7:00 صبح به وقت کابل روی عین موج 100.5 FM پیشکش می گردد فراموش نفرمایید.